ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از راهی دور به شمایی که در ایران در ساعت 10 شب مجله شبانگاهی ما رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده خبری تحلیلی تا نیم ساعت آینده با شما، برنامه‌ای که بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا شروع شده و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند و گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌های این برنامه زنده رو تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرهای تازه شروع می‌کنیم. بعد از اخبار بمونید با ما تا درباره جزئیات برنامه امشب بیشتر بشنوید. مینا بهارمست، سلام عطا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز یکشنبه در لندن درباره ایران گفتگو کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، مذاکرات هسته‌ای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته با ایران در ژنو محور گفتگوهای دو طرف بود. وزارت خارجه آمریکا دیدار روز یکشنبه کری و اشتون را بسیار سازنده توصیف کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف همچنین در مورد سوریه و تلاش برای تشکیل کنفرانس ژنو دو برای بحث درباره گذار سیاسی در این کشور و مسائل مصر و صلح خاورمیانه نیز گفتگو کردند. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات ژنو گفتگوی دو جانبه خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، گفتگوی دو جانبه اعضای هیئت ایرانی و آمریکایی را امری معمول و تبادل نظرهای جانبی با آمریکا همچون گذشته خوانده است. آقای عراقچی تأکید کرده که اصل غنی‌سازی اورانیوم و خروج اورانیوم غنی شده از ایران قابل مذاکره نیست، اما ابعاد، سطح و میزان آن قابل مذاکره است. قرار است دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه در ژنو آغاز شود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران مسئولانی را که گفتند آیت الله خمینی با متوقف کردن شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده فریبکار خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در سخنانی در جمع اعضای بسیج گفت افرادی که چنین ادعایی می‌کنند قصد انحراف سخنان آیت الله خمینی را دارند، اما مردم فریب فضاسازی‌های آنها را به رفع دشمن نمی‌خورند و بعد از فتنه سال 88 دیگر حنای این افراد رنگی ندارد. ساعتی پیش از آن هم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان با اشاره به همین موضوع گفته بود که شعار مرگ بر آمریکا برای عده‌ای ضرر داشته و می‌خواهند یک شب آن را حذف کنند. در چند روز اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام با انتشار بخش از خاطراتش گفته است آیت الله خمینی با ادامه ندادن شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است. شورای ملی سوریه، بزرگترین گروه تشکیل دهنده ائتلاف مخالفان بشار اسد، میگوید در کنفرانسی که قرار است در ژنو برای بحث درباره سوریه تشکیل شود شرکت نخواهد کرد. جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت با توجه به رنجی که همکنون مردم در داخل این کشور میبرند، آنها نمیتوانند با رژیم اسد به مذاکره بنشینند. روسیه و آمریکا در تلاشند تا چنین کنفرانسی تشکیل شود. روسیه در مورد حضور ایران در این نشست نیز پافشاری می کند. دست کم 89 نفر روز یکشنبه در مراسم مذهبی در هند به علت ماندن در زیر دست و پا در روی یک پل منتهی به معبدی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها پلیس هند اعلام کرده که انتظار می رود 10 نفر دیگر نیز بر اثر افتادن به درون آب کشته شده باشند. این حادثه در منطقه داتیا واقع در استان مادیا پرادش مرکزی پس از آن رخ داد که شایعه شد یک تراکتور سنگین احتمالاً به پل آسیب رسانده و باعث فرو ریختن آن شده است. منابع پلیس گفتند که هنگام وقوع حادثه بیش از 20,000 نفر روی این پل بودند. و وزارت کشور مصر از پیدا شدن جسد یک شهروند آمریکایی در بازداشت پلیس این کشور در داخل سلولش در اسماعیلیه خبر داده. در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است که جسد این شخص به نام جیمز هنری 55 ساله که افسری بازنشسته توصیف شده در حال حلق‌آویز در داخل سلولش پیدا شده. دادستانی مصر اعلام کرده که جیمز هنری بیش از یک ماه پیش به اتهام نقض مقررات وضعیت فوق‌العاده بازداشت شد و دادگاه روز شنبه تصمیم به تجدید بازداشت موقت او برای یک ماه دیگر گرفته بود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. بعد از خبرهای تازه‌ای که شنیدید بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب ما تهیه کردند. هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی.
دولت آقای احمدی نژاد از یک سو قیمت رو بالا می برد، از سوی دیگر این رو از جیب بغل مردم برمی داشت، اون کمبود رو از بانک مرکزی می گرفت و بعد به بانک مرکزی پس نمی داد.
انتقادات و حمله های تند اصولگرایان به دولت حسن روحانی.
جریان حامی دولت قبل در انتخابات خودشون رو بازنده دید. امیدوار بودن که بخش حد اکثری نیروهای خودشون رو در این دولت رسوخ بدن.
و افزایش آلودگی هوای پایتخت در روزهای آینده.
موضوع سوخت یک موضوع هست، وجود خودروهای تولید داخلی که کیفیت لازم رو ندارن، نبودن سیستم ناوگان حمل و نقل شهری.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید و مجله شبانگاهی ما رو تا حدود 24 دقیقه آینده گوش کنید. با یک گفتگو شروع میکنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی با 1000 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو هست. او در تلویزیون دولتی ایران گفته این کسری بودجه میتونه به قطع کامل پرداخت یارانه ها منجر بشه. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با حسن منصور کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در لندن از او پرسیده که حرف های سخنگوی دولت در این زمینه رو چطور میشه تعبیر کرد.
معنیش اینه که دولت پول کم داره، موجودی کم داره و ناگزیر اگه بخواد که یارانه بده باید این رو از طریق افزایش قیمت تامین بکنه. دولت آقای احمدی نژاد هر دو کار رو میکرد، بیان که بگه از یک سو قیمت رو بالا میبرد، از سوی دیگر این رو از جیب بغل مردم برمی داشت، به این معنی که اون کمبود رو از بانک مرکزی می گرفت و بعد به بانک مرکزی پس نمی داد. در نتیجه این موجودی رو منتقل می کرد روی پول چاپ شده بدون پشتوانه، یعنی قیمت ها رو در سطح عمومی مملکت بالا می برد. آخرین اقدامی که دولت ثابت کرد این بود که رقم بسیار بسیار کلانی از زیون خودش رو، یعنی تقریبا 1,000,000 تومان سرانه برای هر فرد ایرانی، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، 1,000,000 تومان به حساب هر کدوم وارد نقدینگی کرد و این رو به بانک مرکزی پس نداد. معنیش این است که قیمت ها رو به طور کلی بالا برد و زمینه تورم موجود رو بنیان کرد.
آقای منصور، یارانه‌ای که الان پرداخت میشه به هر فرد ایرانی 45,500 تومان در ماه، چرا دولت به همه مردم حتی ثروتمندها هم یارانه پرداخت میکنه؟ آیا این کار غیر منطقی نیست؟
فلسفه حذف یارانه ها یا منطقی کردن یارانه ها این بود که یارانه ها به گروه های کم درآمد پرداخت بشه، از گروه هایی که درآمد بالایی دارند حذف بشه، ولی دولت روی عوام‌گرایی که داشت این کار را انجام نداد. در نتیجه خودش رو در وضعیت مالی بسیار غیر قابل دوامی قرار داد که ناگزیر از بانک مرکزی باید استقراض میکرد و پس نمیداد. ولی ببینید تمام این یارانه هایی که 45,000 تومان خورده‌ای که به مردم داده میشه عملا با افزایش تورم به اندازه چند برابر فرسوده شده، از بین رفته، یعنی مردم با این یارانه ها در وضعیت بدتری هستن از اون که قبلا یارانه نمی گرفتن. برای اینکه این رقم 45,000 تومان در برابر اون هزینه شون برای چند صد هزار تومان در هر ماه بالا رفت.
سخنگوی دولت تاکید کرده که احتمال داره چند دهک از ثروتمندان از قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف بشن. به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران، آیا حذف یارانه ها یا عدم پرداخت یارانه ها برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود یا مضر؟
یارانه پردازی یعنی مالیات منفی، یعنی برخی از کالاها رو دولت میاد از طریق بودجه عمومی تامین میکنه. در نتیجه این در شرایط استثنایی و در موارد مشخص میتونه مجاز باشه، به این معنی که در خیلی از کشورها مواد مثلا غذایی نظیر شیر یا لباس کودکان رو ارزونتر به تحویل مردم میدن، در نتیجه اون قسمت مابعد تفاوت رو از دولت تامین میکنه. در ایران وضعیت به علت وجود درآمد نفتی یه نوعی دیگه است. مالیات وصول شده دولت فوق العاده ناچیزه. مجموعاً 7% درآمد ملی به صورت مالیات اخذ میشه در ایران و اون هم از گروه های کم درآمد، حقوق بگیرها. در نتیجه دولت تکیه میکند به درآمد نفتی و درآمد نفتی رو بیان که وارد نظام تولید مملکت بکند، وارد چرخه توزیع میکند، در اونجا ایجاد تورم میکنه. معنیش نست که این بار گران افزایش قیمت های مدام رو مردم باید تحمل بکنند.
سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است. حسین قویمی از رادیو فردا در همین مورد با حسن منصور گفتگو می‌کرد، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در لندن. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ حتما می‌تونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرتون رو در مورد همین موضوع و به خصوص اینکه این کسری بودجه اگر بتونه به قطع کامل پرداخت یارانه ها منجر بشه برای ما پیام بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 شماره ای هست که ما از طریق اون اسمس های شما رو دریافت میکنیم و همینطور شما میتونید با این شماره تماس بگیرید 20420-02-21-12-21-12. بازم بشنویم در مورد همین موضوع جناح موسوم به اصولگرایان که در انتخابات ریاست جمهوری 92 موفق نبود، هضم همزمان این شرایط رو به عهده انتقادهایی گذاشته که از دولت حسن روحانی انجام میده و از هیچ فرصتی برای این انتقاد فروگذار نمی‌کنه. از فریدون زهنگار بشنویم.
احمد خاتمی از روحانیون تندرو جبهه موسوم به اصولگرا شنبه شب در یزد با اشاره به فعالیت دولت حسن روحانی گفت رهبر جمهوری اسلامی تقویت دولت و حل مشکلات مردم را مورد تاکید قرار داده است و همه باید در این راستا و تحقق منویات آقای خامنه ای گام بردارند. احمد خاتمی در ادامه گفته‌های خود به موضوع اصلی هشدار به دولت رسید و گفت دولت در کنار اعتدالگرایی خیش باید به این مسئله نیز توجه داشته باشد که کسانی که مردم را در مقاطع مختلف دچار مشکل کردند و امنیت کشور را به گفته او خدشه‌دار کردند نباید اکنون به کار گرفته شوند. این ادامه همان حملاتی است که گروه‌های تندرو و اصولگرا به دولت حسن روحانی می‌کنند و دولت را متهم می‌کنند که به اصطلاح فتنه‌گران فرصت عرض اندام دوباره داده است. از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در مشهد پرسیدم دلیل افزایش حملات به دولت حسن روحانی در هفته گذشته را در کجا باید جستجو کرد؟ محمد صادق جوادی حصار:
البته نقد چیز خیلی خوبیه، باید از نقد استقبال کرد، اما گاهی وقتا نقد نیست، نوعی از حجمه و پرخاشگری است که ناشی از ناکامی است. جریان حامی دولت قبل در انتخابات خودشون رو بازنده دیدن، ولی چون آقای روحانی اعلام کرده بود که من یه دولت فراجناحی تشکیل میدم و در این دولت اعتدالی از نیروهای دو جانب استفاده خواهم کرد، امیدوار بودن که از همین منفذ استفاده بکنن و باز بخش قابل توجه و یا حد اکثری نیروهای خودشون رو در این دولت رسوخ بدن و بتوانن بعد از چندی دولت رو از آن خود کنند و گفتمان غالب رو گفتمان اصولگرایی از نوع اصولگرایی دوره قبل بسازن.
از سوی دیگر کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از به گفته او دخالت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی در امور دولت، اکبر هاشمی رفسنجانی را با اسفندیار رحیم مشایی در دولت احمدی نژاد مقایسه کرد. محمد صادق جوادی حصار درباره شدت گرفتن حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
خب طبیعی است که با حضور چهره‌هایی که در شکل گیری این دولت نقش بسزایی داشتند و در پیروزی اون قطعاً تعیین کننده بودند، مثل آقای هاشمی یا آقای خاتمی، و تأثیری که این افراد بر رفتار اعضای دولت و رئیس دولت می‌ذارند، بازندگان انتخابات خیلی خوشحال نخواهند بود و متوجه این هم هستند که هر چه بیشتر آقای هاشمی طیف همراه او و از جمله اصلاح طلبانی که با آقای هاشمی و آقای خاتمی هماهنگ شدند و هماهنگی اونها این دولت جدید رو سر کار آورد و با یه پیروزی اونها شد، میتواند تأثیر جریان اصولگرای افراطی که از احمدی نژاد حمایت کردند و اون گفتمان رو گفتمان مناسب تری میدونستند و در نتیجه اون رفتار کشور رو به وضعی مبتلا ساختن که هنوز آثارش برجاست. هرچه آقای هاشمی بیشتر در این دولت تأثیر بذاره، تأثیر اونها کمتر خواهد شد و روشنگری های آقای هاشمی و حمایت های آقای هاشمی و آقای خاتمی کمک میکنه به انسجام این دولت در مقابله با دادخواهی ها و افزون طلبی های بقایای دولت سابق و همین امر مایه ناراحتی اونها خواهد بود.
کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسانه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت در این مدت تعداد زیادی از عناصر فعال در به گفته او فتنه 88 به بدنه اجرایی دولت تزریق شدند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما همونطور که ما بسیار علاقمند هستیم که پیام‌های تلفنی شما رو در مورد موضوع این گزارش بشنویم، خیلی دوست داریم که در مورد خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و گروه 5+1 که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این نشست در ژنو در سوئیس برگزار میشم پیام‌های شما رو دریافت کنیم. شما میتونید در مورد این مذاکرات دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو از راه شماره پیامگیر رادیو فردا، پیامگیر ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما و بقیه در میون بگذارید.
آقای خامنه‌ای چرا نمیذاری رئیس جمهور من با آمریکا مذاکره کنه؟ خدا شاهد این کارا چیه دیگه؟ تو به فکر ملت نیستی؟ جات خوبه که خیلی نشستی اونجا، فقط به فکر ملت نیستی. حالا بذار مذاکره کنه، اگه مذاکره خوب نشد دوباره لغوش کنیم. بگه
به نظر من جمهوری اسلامی تنها دو راه داره، یا با جامعه جهانی کنار میاد و بعد از مدتی به کره جنوبی خاورمیانه تبدیل میشه و دارای اقتصادی قدرتمند، یا اینکه همچنان با دشمنی و دوری از جامعه جهانی پافشاری میکنه و تبدیل به کره شمالی میشه و روز به روز با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه میشه.
به عنوان یه ایرانی تحصیل کرده و وطن پرست از آقای اوباما خواهش میکنم به هیچ عنوان تحریمای اقتصادی و نفتی این رژیم رو کنسل و فسخ نکنه، چون که تازه اینا به زانو در اومدن و تحریما جواب داده. مطمئن باشید به عنوان کسی که ساکن ایران میگم این رژیم بیشتر 6 ماه دوام نمیاره با این وضعیت اقتصادی. داره دست و پا میزنه، به هر وسیله‌ای هم دستاویز داره میکنه که بتونه بلکه این تحریما رو لغو کنه. من خواهش میکنم تحریما رو لغو نکنن تا اینکه اینها مردم بریزن به خیابونا.
بزرگان ما گفتن چه نکن بحر کسی، اول خود دوم کسی. وقتی که آقای اوباما و سران اتحادیه چه میدونم اروپا ایران رو تحریم میکنن، تحریم اقتصادی میکنن که ملت بشورن به سر حکومت، یادشون رفتی که خدایی هم هست و این همین ناراحتی رو طبیعتا براشون به وجود میاره. آقای اوباما ایران رو تحریم کرد، مردم ما رو اذیت کرد، خدا هم اذیتش کرد. الان 10 روزه 12 روزه که کنگره وای سر شاخ شده، هر کاری که بخواد بکنه اول خودش دوم کسی. خیر رو بخواد خدا هم براش خیر میخواد، بد بخواد خدا هم براش بد میخواد.
یک سوال از آقای روحانی داشتم، میخواستم بپرسم بگم آیا شما هم مثل مردم گوشت رو میخرید کیلوی 30,000 تومان، روغن و برنج رو میخرید کیلوی 6,000 تومان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با موضوعی که این روزها بسیاری از شهروندان تهران با اون درگیر هستند. گزارش های حکایت از تشدید آلودگی هوای پایتخت در روزهای آینده داره. هر سال با آغاز فصل سرما موج تازه‌ای از آلودگی هوا در تهران هم شروع میشه. امسال هم رسانه های داخلی گفتن وضعیت هوای تهران در یک قدمی بحران قرار میگیره. از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
پاییز تهران زیباست، باران که میزند شهر تازه میشود و شهروندان نفسی میکشند. با این حال اما وارونگی هوا در نیمه دوم سال پایتخت پاییزی ایران را آلوده تر از همیشه میکند و هر سال همین موقع ها هشدارهای ورود به بحران تازه آلودگی هوا هم با پاییز تازه از راه میرسد. همزمان آنها که مسئولیت دارند هم از مجموعه مدیریت شهری و سازمان محیط زیست گرفته تا مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات فوری میگویند و کمیته مدیریت بحران تشکیل میدهند. با همه اینها اما همین امروز نیم قرن از آغاز موضوع آلودگی هوا در تهران می‌گذرد و هنوز آنچه که حل نشده بالای سر شهر باقی است، آلودگی موذی و خاموشی است که از انواع بیماری‌های قلبی و تنفسی گرفته تا انواع سرطان‌ها و ناباروری را برای شهروندان همراه آورده. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست است. از او می‌پرسم آیا به درازا کشیدن حل بحران آلودگی هوا آنطور که بعضی مقامات مسئول در این زمینه می‌گویند به دلیل فقدان قانونی جامع و کامل در زمینه مقابله با آلودگی هواست؟
قانونی تصویب شد سال اوایل دهه 50 در ارتباط با شهرداری‌ها و وظایف شهرداری‌ها که چگونه مسئله آلودگی هوا رو تا جایی که میتونن کاهش بدن، اما به تدریج به دلیل افزایش جمعیت در پایتخت مسئله آلودگی هوا هم بحرانی شد، تا اینکه در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسید که بسیار قانون دربرگیرنده و شامل و کاملی است. اگر اون قانون به درستی انجام می شد، شاید تا حالا وضعیت آلودگی هوا به این شدت بحرانی نمی بود.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران از افزایش 55% تعداد روزهای ناسالم در نیمه اول مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است. به گفته یوسف رشیدی، در 15 روز آغازین مهر ماه سال جاری پایتخت ایران تنها 2 روز در شرایط هوای سالم قرار داشته، هوای پاک نداشته و 13 روز را هم با هوای ناسالم گذرانده است. سام خسروی فرد یکی از دلایل شکلگیری چنین وضعیتی را در صنایع خودروسازی و سوخت مصرفی اتومبیل‌ها در ایران جستجو می‌کند.
می‌دونید که بعد از تحریم‌ها ایران دست به تولید سوخت زد، دست به تولید بنزین زد و اون شعار خودکفایی رو مرتبا تکرار کردن و سوخت تولید داخل به گفته مقامات دولتی و البته نمایندگان مجلس اساساً فاقد کیفیت هست. اما موضوع سوخت یک موضوع هست، موضوع دیگر وجود خودروهای تولید داخلی که کیفیت لازم رو ندارن، یعنی نبود رقابت. خودروساز داخلی هر خودرویی که تولید بکنه در بازار به فروش میرسه و میدونید که لابی خودروسازی در ایران به شدت قوی است. مسئله دیگر مسئله نبودن در واقع سیستم ناوگان حمل و نقل شهری است، در واقع به اندازه نیست، تکافوی اون خیلی عظیم جمعیت رو نمی کنه. و خب مسئله مهاجرت به شهر تهران و افزایش جمعیت شهر تهران هم مزید بر علت میشه که این معضل گره کوری داشته باشه و به راحتی این گره هم باز نشه.
اولین نشانه های آلوده شدن هوای تهران را کارشناسان پیش از انقلاب و در سالهای دهه 40 دیده بودند، وقتی که تازه بر جمعیت خودروهای پایتخت افزوده میشد. از آن سالها تا امروز چیزی نزدیک به نیم قرن گذشته، اما هنوز به گفته رئیس سازمان محیط زیست تهران اجرایی نشدن برنامه‌های طرح جامع کاهش آلودگی هوا و ضمانت اجرایی نداشتن مواد این برنامه مانع است بر سر راه حل بحرانی که مستقیما سلامت کلان شهرنشینان را نشانه رفته است. راه حل‌ها فوری و مقطعی است. فعالیت بدنی در زنگ ورزش مدارس متوقف می‌شود، ساعت کار اداره‌ها و سازمان‌های دولتی هم تغییر می‌کند. همه اینها اما در تمام سالهای گذشته چیزی از بحران آلودگی هوا در پایتخت و کلان شهرهای ایران کم نکرده است.
درباره شدت گرفتن آلودگی هوای پایتخت شنیدید در روزهای در پیش رو، که البته هر سال با آغاز فصل سرما موج تازه‌ای از این آلودگی هوا در تهران شروع میشه. فهیمه خضر حیدری گزارش میداد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
اگر از طرفداران این برنامه هستید، فردا شب میتونید شنونده این برنامه باشید. ساعت 22 و 25 دقیقه در تهران هست و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش موسیقیایی به پایان میبریم. 21 مهر ماه سومین سال مرگ مرضیه، خواننده سرشناسی هست که بعد از 20 سال زندگی در خارج از کشور در 85 سالگی به خاطر بیماری سرطان در پاریس درگذشت و در همانجا هم به خاک سپرده شد. از مرضیه بشنویم در گزارش شهرام میریان.
چی بگم؟ چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه میگیره؟ برو میخواد، برو میخواد، چی بگم؟
بانو مرضیه در سال 1304 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 21 مهر ماه سال 89 پس از 85 سال زندگی در شهر پاریس از این دنیا رفت. هنرمندی که اگرچه در جوانی به هنر تئاتر گرایش پیدا کرد ولی کم کم از این هنر فاصله گرفت و وارد دنیای موسیقی شد. در آغاز به تصنیف و ترانه‌خوانی در رادیو پرداخت و پس از شهرتی که به دست آورد وارد برنامه گلها شد که این فعالیت تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه داشت. بانو مرضیه پس از انقلاب 14 سال در انزوا و سکوت به سر برد و ناگهان به ترک ایران پرداخت و به شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق پیوست. این دور از زندگی بانو مرضیه که خود آن را هجرت سیاسی خوانده با کنسرت‌های بیشماری در خارج ادامه یافت.
مهر تابانم جان تو بودی، رشته جانم جان تو بودی، عاشق زارم ای گل تو کردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشنی بخش شب‌های تاریک در شبستانم جان تو بودی، در شبستانم جان تو بودی.
بانو مرضیه در پایان یکی از کنسرت‌های خود در سالن 12,000 نفری شهر اوبرهازن آلمان در گفتگو با ما درباره فعالیت‌های روزانه خود اینطور گفت:
هر روز روزی یک ساعت هم سولفژ میکنم هم صدا گرم میکنم، چون اگر که من این کار نکنم، خیلی محبت کردن به من، گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بهتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. به هر حال وقتی که من این برنامه‌های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام.
بانو مرضیه در پایان گفتگو با ما از نقش خود در آفرینش یک اثر موسیقایی هم اینگونه یاد کرد:
من همیشه برای عشق خوندم، همیشه. سالها قبل که من با بهترین موزیسین ها کار میکردم و برنامه اجرا میکردم، یک مصاحبه با من کردن، گفتن که نقش سازنده و نقش سراینده و نقش خواننده کدام یکیش مهمتر از اون یکی دیگه است؟ گفتم اون دو کار به جا، بله، باید به هر حال آهنگو آماده کنن، شاعرم شعرشو بگه، ولی اون کسی که روح میدمه بهش منم و به هر حال بی‌دخالت نیستم، باید چیزی باشه که به دل من بنشینه که من اون اثرو بتونم بازده باشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به مناسبت 21 مهر ماه سومین سالمرگ مرضیه خواننده سرشناس ایرانی این برنامه رو شنیدید. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو گوش کردید. همچنان با ما بمانید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.